خب سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان، خوشحالم امروز خدمت شما عزیزان هستم. در چند ماه گذشته پیغام های خیلی عالی از خادمان خدا، معلمین کلام، واعظین شنیدیم در مورد شاگردی. خداوند کلیسای ICF رو برکت داده با معلمین و واعظین خوب، خادمینی که کلام خدا رو خیلی خوب می شناسن و کلام غنی، غذای روحانی قوی رو شما عزیزان دریافت کردی در مورد شاگردی. ولی موضوع شاگردی موضوعی است که ممکن نبودش خیلی بشنویم، خیلی تعالیم بگیریم، ولی تا زمانی که تبدیل به شیوه زندگی ما نشه، تا زمانی که آنچه را که شنیدیم در زندگی خودمون عملیش نکنیم، تا زمانی که برنامه مشخصی نداشته باشیم که آنچه را که حقایق روحانی مربوط به شاگردی هستن در زندگیمون اونها رو زندگی بکنیم، هیچ وقت شاگردی در زندگی ما شکل نمیگیره. در واقع شاگردی یک شیوه زندگی است. ما خیلی حقایق زیبا رو شنیدیم، ولی تا زمانی که فقط میشنویم این حقایق رو و نمیتونیم اونها رو ارتباط بدیم با زندگی روزمره و عملی خودمون، این تعالیم نمیتونه به حال ما فایده ای داشته باشه. مثل این میمونه که شما مرتب در مورد شنا کردن از بهترین شناگران دنیا مرتب تعلیم بگیرید، خودشون هم شنا کنن، خودشون هم تعلیم بدن، ولی تا زمانی که وارد استخر شنا نشید، خودتون شنا نکنید و هر روز آنچه را که تعلیم گرفتید مرتب تمرین نکنید، شما نمیتونید شناگر بشید. شاگردی هم شیوه زندگیست. شاگردی هم دانستن بعضی حقایق نیست که با دانستنشون ما رستگار میشیم، تغییر میکنیم. بله، دانستن حقایق بسیار مهم هست، ولی تا زمانی که این حقایق رو در زندگیمون هر روز تمرین نکنیم، هر روز انجام ندیم، به شکل یک انضباط روزمره همون حقایقی رو که شنیدیم جزء شخصیت ما، شیوه تفکر ما نشه، ما نمیتونیم شاگردان واقعی مسیح باشیم. قسمت از کلام خدا رو میخونم از رساله دوم تیموتئوس باب 2 آیات 1 تا 7 که به یک معنا پولس رسول داره به شیوه زندگی اشاره میکنه، که میخوام اون تعلیمی که اینجا پولس میده و به نظر من به زندگی شاگردی مستقیما ارتباط پیدا میکنه، میخوام امروز زیاد میخوام در موردش تفکر کنیم. رساله دوم تیموتئوس باب 2 آیات 1 تا 7، لطفاً به این آیات توجه بکنید، کلام امروز از این قسمت خواهد بود. پس توی فرزندم در فیضی که در مسیح است نیرومند شو، و آنچه را که در حضور گواهان بسیار از من شنیدی به مردمان امینی بسپار که از عهده آموزش دیگران نیز برآیند. همچون سرباز شایسته مسیح عیسی در تحمل رنج‌ها سهیم باش. هیچ کس به هنگام سربازی خود را گرفتار مشغولیت‌های زندگی نمی سازد، چرا که خواهان جلب خوشنودی فرمانده خیش است. به همین سان ورزشکاری که هماوردی می کند تاج پیروزی را دریافت نخواهد کرد اگر به قانون هماوردی نکرده باشد. آن که باید نخست از محصول نصیب ببرد، کشاورزی است که مهنت کشیده است. به آنچه می گویم بیاندیش که خداوند تو را در فهم همه اینها بصیرت خواهد بخشید. خب حقایق بسیار زیبایی در همین 7 آیه وجود داشت، ولی به طور خاص من می خوام روی دو تا تمثیل که پولس به اونها اشاره میکنه تفکر کنیم، و حقایق زیبایی در مورد شاگردی در همین دو تمثیل هست که پولس داره تلاش میکنه این حقایق رو برای تیموتئوس باز بکنه. یکیش تمثیل سرباز هست. یک سرباز تمام زندگیش متمرکز هست بر اون خدمت سربازیش. اینجا پولس داره تاکید میکنه که اولا به عنوان سرباز شایسته مسیحا در تمام رنج‌ها سهیم باشه. ما سربازان مسیح عیسی هستیم. در کلام خدا بارها و بارها زندگی روحانی به جنگ روحانی تشبیه شده. مسیح گفت که در این دنیا برای شما زحمت خواهد شد، همونطور که دشمن دنیا ما رو دشمن داشت، شما رو دشمن خواهد داشت. پس ما به عنوان شاگردان کسی که دنیا او رو دشمن داشت و او در جنگ دائمی با شیطان، نیروهای تاریکی و دنیا سقوط کرده بود، ما هم به عنوان شاگردان راستین او وقتی که به او ایمان میاریم و میخوایم شیوه زندگی رو در پیش بگیریم که شیوه زندگی او هست، ما هم وارد جنگی میشیم. مسیح خود گفت که هر کس صلیب خودش رو بر نداره دنبال من نیاد نمیتونه شاگرد من باشه. پس ما مثل یک سرباز باید خودمون رو در جنگ ببینیم. این استاره که پولس به کار میبره خیلی معانی توش داره. بله، ما با نفس، ما با دنیا، ما با شیطان در جنگ هستیم، و این جنگی نیست که یه روز دو روز داره تا زمانی که به آسمان بریم ما این جنگ رو خواهیم داشت. ولی سرباز کسی است که اولا هوشیاره که در جنگ هست. اولا سرباز و در جنگ هست. به عنوان سرباز شایسته عیسی مسیح باید در تحمل رنج، رنجی که نتیجه بودن شاگرد مسیح هست، نتیجه بودن در پادشاه خدا هست، باید یک شاگرد آگاه باشه و خودش رو آماده کنه که در این رنج‌ها سهیم باشه. پس یک شاگرد عیسی مسیح به عنوان سرباز عیسی مسیح باید در تحمل رنج‌ها سهیم باشه. رنج این که اگر من شیوه زندگی که مطابق با شیوه زندگی عیسی مسیح در پیش بگیرم، در این دنیا برای من زحمت خواهد شد، در این دنیا رنج خواهد کشید. بعد پولس دوباره ادامه میده که هیچ کس به هنگام سربازی خود رو گرفتار مشغولات زندگی نمی‌سازد، چرا که خانه جلب خوشنودی و فرمانده خویش است. کسی که سربازه نمیتونه هر وقت دلش میخواد از پادگان بیاد بیرون، هر وقت میخواد بخوابه، هر وقت میخواد بلند بشه، او تمام حواس و تمرکزش این هست که فرماندهش چی میگه، فرماندهش رو خوشنود بکنه، از فرماندهش اطاعت بکنه. بدون تمرکز یک سرباز نمیتونه سرباز باشه. و در شاگردی هم تا ما تمرکز نداشته باشیم نمیتونیم شاگردان مسیح باشیم. یا به عبارت دیگر در اینجا در مورد اولویت‌ها داره پولس صحبت میکنه. یک سرباز در امور عادی زندگی خودش رو درگیر میکنه. بله، سربازان هم زندگی عادی خودشون دارن، ولی زمانی که در پادگان هستن، در ماموریت هستن، نمیتونن بگن که الان مثلا پسرخالم عروسیشه، بعد برم عروسی پسرخالم، میخوام برم فلان مسابقه فوتبال رو نگاه کنم. در موقع جنگ یک سرباز تمام اولویتش این هست که در جنگ و فرماندهش چی میگه. پولس تاکید میکنه که هیچ کس به هنگام سربازی خود را گرفتار مشغولات زندگی نمیسازد. چقدر ما خودمون رو در جنگ میبینیم، چقدر خودمون رو سرباز عیسی مسیح میبینیم و چقدر با این فرمانده در ارتباط مستقیم هستیم که پیوسته او رو اطاعت کنیم. سربازی که از فرماندهش اطاعت نکنه قطعا در جنگ شکست خواهد خورد. و در شاگردی عیسی مسیح مهم هست که ما اولویت‌های زندگی خودمون رو تعریف کنیم. آیا درگیر امور زندگی هستیم، مشغولیت‌های زندگی هستیم، چون که پولس در مورد یک سرباز مثال میاره، یا نه؟ به عنوان یک سرباز تمرکزمون این هست که فرمانده چی میگه؟ فرمانده ما که در این لشکر عیسی مسیح هست. پس نکته دیگری که در اینجا روش پولس تاکید میکنه اولویت و تمرکز هست. همطور که یک سرباز اولویت اولش خوشنود کردن فرمانده هست، سرباز شاگرد عیسی مسیح، اون سرباز عیسی مسیح، اولویت اصلیش خوشنود ساختن فرمانده است، اطاعت از فرمانده است. برای اینکه بدون این اطاعت نمیتونه یک سرباز در جنگ پیروز بشه. و جدیت موضوع برای یک سرباز مسئله مرگ و زندگیه. سرباز میدونه که اگه از فرماندهش اطاعت نکنه نمیتونه زنده بمونه حتی. و یک شاگرد هم میدونه اگر بخواد زندگی روحانیش رو ادامه بده، در جنگ روحانی بسیار جدی وارد شده که در این جنگ باید مرتب از فرمانده که عیسی مسیح هست اطاعت بکنه. پس این موضوع سهیم شدن در رنج ها و اطاعت از فرمانده، اینکه اولویت اصلی من امور دیگه زندگی نیستن، اولویت اصلی من این هست که فرمانده خودم رو خوشنود بکنم و آنچه که میگه انجام بدم. در آیه بعدی پولس به تمثیل ورزشکار میپردازه. ورزشکار مثل سرباز یک شیوه زندگی رو باید در پیش بگیره. همطور که یک سرباز یک شیوه زندگیه، باید تمام ابعاد زندگیش در چارچوب این شیوه زندگی تعریف بشه. یک ورزشکار هم به همین شکل نمیتونه هر جور که دلش میخواد زندگی کنه و خودش رو یک ورزشکار بدونه، یک قهرمان بدونه. ورزش هم در خودش قوانینی داره و باز پولس داره با استفاده از این استعاره حقایق مهمی رو برای ما بیان میکنه. پولس در این آیات دوباره میگه که به همین سان ورزشکاری که هماوردی میکنه تاج پیروزی رو دریافت نخواهد کرد اگر به قانون هماوردی نکرده باشد. این که ما وارد ورزشی بشیم و تاجی رو به دست بیاریم، مدالی رو به دست بیاریم، اگر به قانون، اگر بر اساس قوانین ورزش نکنیم، حالا چه در تمریناتی که بعد در پیش بگیره یک ورزشکار و چه در زمانی که وارد میدان مسابقه میشه، اگر به قانون مسابقه نده به هیچ عنوان نمیتونه هیچ مقامی رو به دست بیاره. این تمثیل ورزشکار بارها در کتاب مقدس تکرار میشه. در رساله اول قرنتیان باب 9 اونجا باز پولس تمثیل ورزشکار رو مجددا به کار میبره. باب 9 آیه 24 آیا نمیدونید که در میدان مسابقه همه میدوند؟ پس شما چنان بدوید که ببرید، چنان بدوید که ببرید. همه ما شاید به عنوان شاگرد وارد این عرصه شدیم، ولی همونطور که یک دونده باید چنان بدوه که ببره، ما هم باید چنان شاگردی کنیم که واقعا آن شاگرد شایسته باشیم که خداوند میخواد. و بعد در ادامه باز پولس میگه در همین اول قرنتیان باب 9 که هر که در مسابقات شرکت میجوید در هر چیز تن به انضباطی سخت میده. در هر چیز تن به انضباطی سخت میده. یک ورزشکار بعد در همه چی تن به انضباط سخت بده. این چند روز مسابقات قهرمانی ملت اروپا شروع شده، ممکنه شما مسابقاتش رو نگاه میکنید. خب دارن این فوتبالیستا مرتب میدون با چالاکی، با آمادگی و لذت میبریم از دیدن این بازی ها، ولی این ورزشکاران مرتب در حال تمرین هستن. لاغر روزی 4 ساعت اینا تمرین دارن، خورد و خوراکشون، غذایی که میخورن، چه زمانی بخوابن، چه موقع از خواب بیدار بشن، همه ابعاد زندگیشون تحت تاثیر این ورزشی هست که دارن انجام میدن. اگر ورزشکاران خوبی میخوان باشن و بتونن پیروز بشن، بعد تن به انضباطی سخت بدن. و البته اینها این کارو میکنن برای یک تاج فانی، برای یک مدال فانی، برای یک افتخارات دنیوی این دنیا. چقدر بیشتر ما که خوانده شدیم دنبال اون تاج آسمانی و ناپژمردنی باشیم. ولی انضباطی سخت، پولس میگه تن به انضباطی سخت میده. شاگردی هم عزیزان یک انضباط سخته. ما باید تن به انضباطی سخت بدیم. باید همه ابعاد زندگی ما دوباره تعریف بشه. همونطور که یک ورزشکار خوردنش، خوابیدنش، همه چیزهاش بر اساس این هست که من باید به شکلی زندگی کنم که بدنم آمادگی داشته باشه که در مسابقه که شرکت میکنم بتونم مقام بیارم. شاگرد عیسی مسیح هم همه چیزش باید بر اساس اون هدفی که داره تعریف بشه. تن به انضباطی سخت میدهم. چقدر ما واقعا در شاگردی خودمون تن به انضباطی سخت میدیم؟ حالا این انضباط برای ما انضباطهای روحانی است. دعا هست، کلام هست، تفکر در کلام هست، روزه هست، پرستش هست، مشارکت‌های کلیسایی است، خیشتنداری و زندگی مقدس هست. اینا انضباطهای مسیحی هست. ولی یک مسیحی باید اینا رو تبدیل کنه به شیوه زندگیش. همینطور که یک ورزشکار براش فقط این نیست هفته یه بار بره بودوه و بیاد، بلکه این شیوه زندگی از صبح که بیدار میشه تمام تمرکزش اینه که تن به انضباط سخت بده، وگرنه نمیتونه در اون میدان مسابقه بدوه، نمیتونه در میدان مسابقه به اون فوتبالیست مقام کسب کنه. پس تن به انضباطی سخت میدهم. و باز در رساله عبرانیان باب 12 پولس، باز دوباره پولس، نه نویسنده، نویسنده عبرانیان که دقیقا نمیدونیم نویسندش کی هست، ولی از رسولان شناخته شده کلیسا حتما بوده، در عبرانیان باب 12 باز تمثیل ورزشکار رو نویسنده عبرانیان به کار میبره و در این تمثیل باز در مورد یک موضوع دیگه صحبت میکنه، در مورد استقامت. نگاه بکنیم قسمت های عبرانیان باب 12. پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر بار اضافی و هر گناه رو که آسان به دست و پای ما بپیچد از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرر شده است بدویم. استقامت. یک ورزشکار نیاز به استقامت داره. بدون استقامت شما نمیتونید در هیچ مسابقه پیروز بشید، چه دویدن، چه شنا، چه کشتی، چه فوتبال. استقامت. اگر تیمی گل میخوره بعد با استقامت اونقدر ادامه بده که بتونه گل خورده رو جبران کنه و حتی پیروز بشه. یک دونده استقامت باید طوری بدوه که بتونه تا به آخر خط پایان رو پشت سر بگذاره. استقامت یکی دیگه از ویژگی‌های ورزشکار، یک ورزشکار جدی استقامت است. و باز یکی از ویژگی‌های شاگرد واقعی عیسی مسیح است. شاگرد مسیح نه تنها در انضباطی سخت زندگی می‌کنه، مرتب در انضباطی سخت است، بلکه همچنین استقامت داره در زندگیش. شاگرد مسیح چیز آسونی نیست. ما مرتب با سختی‌ها، مشکلات، مخالفت‌ها، سوء تفاهمات و هزار یک جور مسئله روبرو می‌شیم. چقدر در زندگی ما استقامت هست؟ یعنی تا به خط پایان نرسیدیم رها نمی‌کنیم. یک فوتبالیست تا دقیقه 90 نیاد ول نمی‌کنه. تمام تلاشش رو می‌کنه صرف نظر از اینکه مسابقه رو ببره یا ببازه. تا دقیقه 90 تمام تلاشش رو می‌کنه و بدون استقامت یک ورزشکار به هیچ جوری نمی‌تونه ورزشکار موفق بشه. چقدر در شاگردی ما استقامت داریم؟ و استقامت بازی که دیگه از ویژگی‌های شاگردی است. و باز برگردیم به رساله دوم تیموتائوس. اگر شاگردی به قانون، شاگردی بر اساس قانون هم‌آوردی نکنه، اگر در واقع قوانین رو رعایت نکنه، تاج رو دریافت نمی‌کنه. عزیزان زندگی روحانی قوانینی داره. ما نمیتونیم هر جور که دوست داریم زندگی کنیم و فکر کنیم که برکت خداوند رو خواهیم دید، فکر کنیم که آنچه که خدا میخواد دریافت خواهیم کرد. نه، زندگی روحانی قوانینی داره عزیز. و ما باید بر اساس این قوانین زندگی کنیم و این قوانین باید بشه شیوه زندگی ما. همونطور که خدمتتون ابتدای موعظه تاکید کردم، شاگردی شیوه زندگی است. مثل شیوه زندگی یک سرباز، مثل شیوه زندگی یک ورزشکار، و باید به قانون ما هم‌آوردی کنیم. به قانون باید ورزش کنیم. یعنی بدونیم که این قوانین زندگی روحانی اگر رعایتشون نکنیم در مسابقه نمیتونیم شرکت کنیم. یک فوتبالیست نمیتونه با دست توپ رو دست کنه، لمس کنه، هند میشه. یا یک دونده نمیتونه زودتر از دیگران مسابقه رو شروع کنه. و مهم هست که نه فقط ما انضباطی سخت داشته باشیم، به استقامت در این مسابقه شرکت کنیم، بلکه قوانین مسابقه رو بشناسیم. قوانین مسابقه در کلام خدا آمده است. قوانین مسابقه قوانین زندگی روحانی است. چیزایی که خداوند از ما میخواد. و اگر بخوایم در این مسابقه ما موفق باشیم باید به قانون پهلوانی کرده باشیم، هماوردی کرده باشیم، مسابقه رو بر طبق این قانون ببریم جلو. و عزیزان شاگردی قوانین مشخصی داره، دوست داشته باشیم نداشته باشیم، یکی از مهمترین برای مثال این قوانین بخشیدن هست. در موعظه سر کوه عیسی مسیح برخی از قوانین این مسابقه رو برای ما توضیح میده. تا نبخشید بخشیده نمیشید. چقدر تاکید داره مسیح روی بخشیدن. همون موعظه سر کوه وقتی شروع میشه و در واقع اصول پادشاه خدا رو داره مسیح اینجا بیان میکنه، در همون باب ششم موعظه سر کوه مسیح داره در مورد اینکه دعا کردن صحبت میکنه. وقتی دعا میکنی به خلوت برو دعا کن، وقتی روزه میگیری روزه تو باید اینطور باشه، اگر صدقه میدی اینطور باشه. در مورد یک سری قوانین صحبت میکنه که این قوانین باید مرتب در زندگی شاگرد باشه. در مورد بخشیدن عیسی مسیح صحبت میکنه و بدون درک این قوانین و بدون رعایت این قوانین عزیزان ما در این مسابقه نمیتونیم شرکت کنیم و اصلا نمیتونیم در این مسابقه وارد بشیم. مسابقه است که قوانین داره. و باز به نکته دیگه هم پولس اشاره میکنه، در مورد تاج اینجا صحبت میکنه. تاجی که ورزشکار اگر همین رو رعایت کرد به قانون هماوردی کرد، تاج پیروزی رو دریافت میکنه. تاج در واقع اون انگیزه است که ما رو به پیش میبره. شاگرد باید نگاهش به آسمان باشه، شاگرد باید نگاهش به عیسی مسیح باشه، نگاهش باید به اون پاداش ابدی باشه، پاداشش باید به این باشه که تاجی ناپژمردنی رو دریافت خواهد کرد. خود پولس در همین رساله دوم تیموتائوس در مورد اون تاج صحبت میکنه، میگه من میدونم خدا یک تاج پرجلال برای من آماده کرده. شاگرد کسی است که انگیزش این است که این تاجو به دست بیاره. تاج همین چیزی است که گفتم، تاج بودن در حضور خدا تا ابد است. تاج شباهت ما به عیسی مسیح است و در واقع اون چشم انداز ابدی رو بعد شاگرد همیشه داشت. شاگرد عیسی مسیح بدون این چشم انداز ابدی، بدون داشتن این نگاه به تاج، به اون پاداش ممکن نیست. بله ما میدویم، استقامت داریم، انضباطی سخت داریم، به قانون هماوردی میکنیم، همین کارا رو میکنیم. برای چی؟ برای اینکه یک تاجی رو جلو چشم داریم، برای اینکه یک پاداشی رو جلو چشم داریم. انگیزه ای درونی داره ما رو به پیش میبره و اگر این نگاه رو نداشته باشیم عزیزان خسته میشیم. و پولس این تاج رو میدید، پولس اون تاج پرجلال رو میدید و ما هم باید متوجه باشیم که وطن ما در آسمان است، پاداش آسمانی برای ما تدارک دیده شده است و این باعث میشه که ما برای رسیدن به اون افتخار آسمانی، و افتخار آسمانی است. در این جهان شاگرد افتخار زیادی نداره. در این جهان ما مسخره میشیم، در این جهان ترد میشیم، در این جهان دشمنی دیگران رو باید به جان بخریم. این تاج، تاج ناپژمردنی آسمانی است، تاج این جهانی نیست. اگر برای تاج و افتخار و پاداشی در این جهان به عنوان شاگرد مسیح میخواد تلاش کنید، خودتون خسته نکنید. شاگرد مسیح در این دنیا پاداش آنچنانی نداره، این پاداش آسمانی است. برای همین هم میگه پولس در این مورد تاج اینجا صحبت میکنه که برای این تاج پس تو تلاش کن. پس در هر دو تا تمثیل ما میبینیم تمثیل زندگی چه سرباز و چه ورزشکار چیزای مشترک هست. اون تمرکز، اون جدیت، مثلا من موضوع تمرکز میخوام اینجا تاکید کنم. شاگردی تمرکز میخواد. شما از صبح از خواب که بیدار میشید باید تمرکز داشته باشید. من به عنوان شاگرد عیسی مسیح امروز باید چجوری زندگی کنم که شاگرد شایسته عیسی مسیح باشم؟ تمرکز. همه حرفای من، همه افکار من، نویسنده مزمور میگه سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد. اون چیزی که من میگم، اون چیزی که من فکر میکنم باید منظور نظر خدا باشه. از اینجا شروع میشه تا رفتارهای من، تا انتخابهای من، تا روابط من، تا دوستان من، تا کار من، تا خانواده من، در همه چیز تمرکز اصلی من اینه که من به عنوان شاگرد شایسته عیسی مسیح چجوری باید زیست بکنم. اگر این تمرکز رو نداشته باشم، شاگردی برای من تبدیل به شیوه زندگی نمیشه، شیوه زیست نمیشه. یک سری اصول پراکنده تو ذهنم هست که هر وقت دلم خواد انجام میدم، هر وقت دلم نخواست انجام میدم. یک سری حقایق رو میدونم که حالا بد نیست انجامش بدم. نه، اینجا پولس در مورد سرباز و ورزشکار صحبت میکنه. سربازی شوخی نیست، مسئله مرگ و زندگیه. ورزشکار تمام زندگیش متمرکز اون ورزشش هست. وضعیت بدنیش، وضعیت روانیش، حتی یک ورزشکار وضعیت روانیش چقدر مهمه که از روحی روانی همیشه آمادگی رو داشته باشه که برای پیروزی بره داخل مسابقه بشه. و ما تا این تمرکز رو نداشته باشیم، تمرکزی که پولس در مورد سرباز، در مورد ورزشکار داره بهش اشاره میکنه، و تا اون جدیت رو نداشته باشیم. در هر دو تمثیل هم سرباز هم ورزشکار بحث تمرکز و جدیت مشترک است. هر دو تاشون تمرکز و جدیت رو دارن. در مورد سرباز حالا اطاعت از فرمانده مهم هست، در مورد ورزشکار انضباط سخت، در مورد ورزشکار استقامت و اون تاج همه اینا دوباره دخیل هست و بدون اینها نمیتونه شاگردی برای ما تبدیل به شیوه زندگی بشه. و انضباط‌های روحانی یکی از مهمترین ابزارهایی هستند که ما میتونیم آنچه که گفته شد برای ما تبدیل به شیوه زندگی بشه. ما به عنوان شاگردان، شاگردی شیوه زندگی ما بشه. خب از بعد از این توضیحات میخوام برگردم دوباره به آیه اول. در آیه اول در واقع پولس داره حقیقتی رو میگه که حقیقت خیلی مهم نیست و به ما کمک میکنه که آنچه رو که گفتیم بهش برسیم، آنچه رو که گفتیم در زندگیمون عملی بکنیم. پولس میگه پس توی فرزندان در فیضی که در مسیح عیسی است نیرومند شو. در فیضی که در مسیح عیسی است نیرومند شو. این شیوه زندگی که ما ازش صحبت کردیم، شیوه زندگی سرباز و ورزشکار و بعد حالا بشه شیوه زندگی شاگردی که داره اینها رو زندگی میکنه، واقعا بدون فیض عیسی مسیح غیر ممکن. ما با تلاش انسانی خودمون نمیتونیم شاگردانی باشیم که شاگردی شیوه زندگی ماست. اون چیزایی که پادشاه خدا، زندگی در پادشاه خدا و تعالیم مسیح در زندگیمون نمیتونیم تحقش ببخشیم. با تلاش انسانی نمیشه. و فیض در کلام خدا یعنی آنچه را که ما با توان انسانمون قادر به انجامش نیستیم، فیض خدا میاد در زندگی عمل میکنه و ما میتونیم رو انجام. فیض یعنی امکان ناممکن. فیض یعنی اون چه که من نمیتونم انجام بدم با قدرت خدا انجامش برای من میسر میشه. و اینجا داره پولس میگه که در فیضی که در مسیح ایساست نیرومند شد. یعنی چی؟ در فیضی که در مسیح ایساست میتونه منو نیرومند کنه برای انجام خیلی چیزها و برای آن که این شیوه زندگی رو داشته باشم. فقط در فیضی که در مسیح ایساست میتونم نیرومند شم و مثل یک سرباز و مثل یک ورزشکار اون جدیت، استقامت، انضباط و انگیزه قوی رو داشته باشم تا شاگرد راستین مسیح عیسی باشم. اینجا در مورد رنج ما صحبت کردیم. بدون فیض عیسی مسیح ما نمیتونیم در تحمل رنج ها سهیم باشیم. نمیتونیم صلیب رو برداریم دنبال مسیح بریم. فیض. و این اول میاره پولس در ابتدای باب، در فیضی که در مسیح عیسی نیرومند شد، ولی این فیض ما رو تجهیز میکنه، این فیض ما رو نیرومند میکنه، قوی میکنه تا اون زندگی که در موردش صحبت کردیم، شیوه زندگی که صحبت کردیم که دیدیم مثل یک سرباز و مثل یک ورزشکار نیازمند تمرکز و جدیت هست، برای اینکه بتونیم اون زندگی رو داشته باشیم نیاز به فیضی که در مسیح ساز داریم. بدون این فیض ما نمیتونیم عزیزان. بدون این فیض شاگردی میشه یک بار سنگی. بدون این فیض شاگردی میشه قوانین خشکی که ازش داریم هر روز رنج میکشیم و نمیدونیم چیکار کنیم. ولی در فیضی که در مسیح ساز ما ببینیم که انجام میشه، چون اولا مسیح رو مرتب جلو چشم خودمون داریم. باز برگردیم به رساله ابرانیان باب 12، وقتی میگه پولس در اون بخش نویسنده رساله ابرانیان میگه در اون میدان با استقامت بدهید، بعد ادامه میده که بعد به اون مظهر کامل ایمان، کامل کننده ایمان خودمون، نمونه کامل خودمون عیسی مسیح نگاه کنیم. ما زمانی میتونیم چه بونه سرباز پیروز باشیم و شیوه زندگی سربازی درستی داشته باشیم که مرتب به فرمانده نگاه کنیم و به عنوان یک ورزشکار به اون کسی که قهرمان ما هست، بله، بعد به عیسی مسیح نگاه بکنیم. و وقتی که فیضی رو که در روست بیابیم، در این فیض میتونیم نیرومند بشیم. در فیضی که در مسیح هست نیرومند شو. فیضی که در مسیح هست، این نکته خیلی مهمی. بدون این فیض عزیزان شاگردی میشه قوانین خشکی که ما رو خسته میکنه، تبدیل به یک بار سنگینی میشه که تحملش برای ما سنگین هست. ولی در فیضی که در مسیح هست ما میتونیم نیرومند شیم. میتونیم عاشقانه فرمانده خودمون رو خوشنود بکنیم، میتونیم با انضباط بدویم. و عیسی مسیح در انجیل لوقا باب 9، وقتی اشخاص پیشش میان و میخوان او رو پیروی بکنن، هر کدوم برای تو زندگیشون اولویتای دارن، هر کدوم توجیهاتی دارن که او رو دنبال نکنن. یکی میگه پدر من مرده، اجازه بده برم دفنش کنم. یکی دیگه باید زمین خودش رو شخ بزنه، گاواهن اونجا داره. هر کدوم میان و با یک بهانه‌ای به عیسی میگن که اجازه بده که من برم این کارو انجام بدم. ولی مسیح همون اول تکلیفشون رو روشن میکنه که اولویت اصلیتون اگه من نباشم نمیتونید منو پیدا کنید. اولویت اصلیتون من باشم. اینجا لوقا باب 9 آیات آخر در مورد اشخاصی است که پیش مسیح میان و عیسی مسیح خیلی واضح و روشن تکلیفش رو با اون روشن میکنه. میگه اولویتتون رو روشن کنید. بذار مردگان مردگان خود رو به خاک بسپارن. اگر کسی به پشت سر نگاه میکنه نمیتونه وارد پادشاه خدا بشه. اولویت. همون بحثی که ما در این دوتا مثالی که در مورد سرباز و ورزشکار بردیم روش تاکید کردیم. اگر اولویتتون روشن نیست لطفا دنبال من نیاد. عیسی خیلی واضح به اون اشخاصی که میخوان رو پیروی کنن در انجیل لوقا باب 9 مشخص میکنه تکلیفش. اولویتتون روشن کنید بعد بیاد دنبال من. نمیخواد. اگه اینجوری میخواهید دنبال من بیاد نیاد. در مورد سربازی هم که به فرماندهش میگه که خب من کارهای خودم رو دارم، بذار برم این کارو بکنم، اون کارو بکنم، اون کارو بکنم، وقتم شد، حالا اصلا رو برمیدارم میام یه جنگی هم میکنیم، یک کاری هم تو ارتش انجام میدیم. به سر یه بازیکنی که مربی بهش میگه که بعد شما تمام ماه رو در اردوی تیم ملی باشی، میگه نه حالا من فرصت کردم، بعضی وقت میام تمرین میکنم. من یادم هست خیلی سال پیش تیم ایران وقتی که بازی میکرد با بعضی از این تیم‌های آسیایی، مثلا با تیم مالدیو بازی کرد، یه بار 17 بر هیچ برد، 17 تا گل به تیم مالدیو زد. با بنگلادش بازی کرد 7 تا گل زد. وقتی که با این تیم‌ها بازی می‌کرد خیلی خنده‌دار بود. زنگ تفریح تیم ایران بود. 7 تا 17 تا. خصوصا تیم نبودن. به هر حال هم تیم بودن، هم تیم‌های فوتبال بودن، ولی خب مشخص بود تیم‌های درب و داغونی هستند که به زور چند تا آدمو جمع کردن که بیان خلاصه به اسم پرچمون کشوری بازی بکنن. ولی خب ایران با کره جنوبی هم بازی می‌کرد، گاهی وقت می‌برد، گاهی وقت می‌باخت. و بازی‌های جانانه‌ای که اصلا تو شوخی نه. گاهی شاگردی ما میشه مثل تیم مالدیو، مثل تیم بنگلادش، تیم‌های فوتبال درب و داغونی که خلاصه فوتبال هست، تیمم هست، ولی نگاه می‌کنی گریت رو میگه. کیفیت توش نیست، مهارت توش نیست. مشخص این تیم انضباط سخت نداره، مربی نداره. یه ده بازیکن خلاصه از این ور اون ور جمع کردن، دارن بازی می‌کنن. حالا چیکار دارن می‌کنن معلوم نیست. همین بازی‌های اروپایی که شروع شده، بعضی بازی رو شما نگاه می‌کنید لذت می‌برید از چالاکی بازیکنان، آمادگیشون، مهارت‌هاشون. مشخصه یک عمر اینا دارن شبانه روز تمرین می‌کنن، چقدر با هم دیگه هماهنگ هستن. بعضی تیم‌ها هم گریه‌تون می‌گیره. چند شب پیش همون افتتاحیه ایتالیا و ترکیه بازی می‌کردن، خیلی بازی بدی بود، خیلی بازی بدی بود. یعنی نه دویدن بلد بودن، نه بازی کردن بلد بودن و واقعا وحشتناک. و خب اینم بازی دیگه، اینم فوتباله. شاگردی ما کدوم شاگردیه؟ واقعا تمد انضباطی سخت دادیم، واقعا داریم قوانین رو اجرا میکنیم در زندگیمون، واقعا ورزشکارانی هستیم که مثل یک ورزشکار وقتی که داریم در این میدان میدویم با استقامت، همه متوجهن بابا این دونده است، این شناگره، این فوتبالیسته. یا نه مثل این تیم مالدیو و بنگلادش خلاصه میایم وسط یه بازی میکنیم که همه گریهشو میگه اینا شاگردای عیسی مسیح هن. نه، شاگردای عیسی مسیح خیلی 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 مهمتر از یک بازی فوتبال، خیلی مهمتر از یک ارتش. حتی ما با امور جاودانی سر و کار داریم و خدا از ما میخواد که واقعا اولویت اصلی ما شاگردی عیسی مسیح باشه. خدا همون نکاتی رو که در این دوتا تمثیل بود میخواد در زندگی ما باشه. دوباره اشاره میکنم بهشون: تمرکز، اولویت، جدیت، استقامت، انضباط سخت و انگیزه درست برای رسیدن به تاج. اگر اینا در زندگی ما باشه، ما شاگردانی خواهیم بود که واقعا شاگردان شایسته عیسی مسیح هستیم. واقعا کسی که به ما نگاه میکنه میتونه بفهمه که واقعا ما خودمون رو وقف این زندگی کردیم و شده شیوه زندگی. از همه این اتفاقات در نهایت باعث میشه که شاگردی شیوه زندگی ما باشه. روی موضوع میخوام خیلی تاکید کنم، موضوعی که اول موضوع اشاره کردم و دوباره میخوام روش تاکید کنم. عزیزان، آیا شاگردی شیوه زندگی شماست یا مشغولیت شما در صبحای یک شنبه؟ آیا شیوه زندگی است که تمام زندگیتون رو بر اساس اون شما دارید تنظیم می‌کنید که اون شیوه زندگی رو داشته باشید؟ یا نه، گاهی اوقات حالا کلامی می‌خونیم، با کسی حرفی می‌زنیم، بعد نیست اسم مسیح هم داریم یدک می‌کشیم. نه، مسیح وقتی که در مورد شاگردی صحبت می‌کنه داره تاکید می‌کنه اولویت اولتون من باید باشم، اولویت اولتون باید شاگردی باشه و این شاگردی این استلزامات رو داره، این دلالت‌ها رو داره، این پیش‌نیازها رو داره. اگر می‌تونید بیاید، اگر نمی‌تونید نیاید. پس به عنوان سرباز شایسته عیسی مسیح تصمیم بگیریم آیا میخوایم واقعا سربازی عیسی مسیح شیوه زندگی ما باشه و به عنوان اون ورزشکاری که خوانده شده که در این میدان بدوه، آیا میخوایم که واقعا مثل یک ورزشکار جدی تاج رو به دست بیاریم یا نه. تفکر کنیم که عزیزان، دقایقی دعا کنیم، تفکر کنیم و با خودمون فکر کنیم که چطور شاگردانی هستیم. آیا شاگردی شیوه زندگی ماست؟ و با این دو تا تمثیلی که پولس رسول به زیبایی بیان میکنه، تمثیل سرباز و شاگرد، خیلی حقایق زیبا در این دوتا تمثیل هست و پولس رسول به الهام روح خدا این تمثیل ها رو ذکر میکنه برای اینکه تیموتائوس جوان و خوانندگان دیگه متوجه باشن که چقدر جدیه مسئله. اون زمان هم ورزشکاران و هم سربازان میدونستن که کارشون بسیار جدیست و پولوس هم داره تاکید میکنه که تیموتائوس تو هم اینطوری باش. خب لحظاتی تفکر کنیم عزیزان و چقدر برای ما شاگردی مسیح جدیست و چقدر روی موضوع تمرکز داریم. از خداوند بخواهیم که فیض به ما در فیضی که در مسیح عیساست زورآور بشیم، نیرومند بشیم و این شیوه زندگی رو در پیش بگیریم. در ذاتی هر کس خودش رو ارزیابی کنه، هر کس شیوهی که داره شاگردی میکنه ارزیابی کنه. چطور شما شاگردی میکنید؟ شیوه شاگردی شما چگونه است؟ پدر آسمانی، تو شکر میکنیم که این افتخار عالی رو به ما دادی که شاگردان عیسی مسیح باشیم و این فیض رو به ما بخشیدی که در اثر قدم‌های او گام برداریم. دعا میکنیم که پدر آسمانی چشمان دل ما رو باز کنی تا جدیت موضوع رو هرچی بیشتر درک کنیم، بفهمیم و فیض عطا کن که خداوندا واقعا به قانون هماورد کنیم، واقعا با درک قوانین روحانی که تو از ما انتظار داری بدویم با استقامت در این میدان خداوند. فیض بده به کلیسایت، فیض بده به فرزندانت، هر کدوم از ما در این شاگردی با جدیت، با تمرکز و با وقف کامل خودمون را وقف این شیوه زندگی بکنیم، وقف تو بکنیم. عیسی مسیح، تو ما را خواندی که شبیه تو بشیم و عطا کن که حقیقتا خداوندا شاگردانی شایسته برای تو بشیم و شاگردی واقعا شیوه زندگی ما باشه. در نام عیسی مسیح طلبیدیم با شکرگزاری، آمین.